بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ریو دو ژانیرو میزبان المپیک 2016 شد. پیمان جدید اتحادیه اروپا امروز در جمهوری ایرلند به همه پرسی گذاشته شد. محمد البرادعی احتمالاً فردا به تهران می رود. ساعت 21 شب بخیر شنوندگان گرامی. پیش از هر حرفی ما کارکنان سوگوار رادیو فردا از پیام‌های شما دوستداران رادیو فردا که در این روزهای سخت اندوه از دست دادن روزا آژیری و امیر زمانی فر با ما همدردی کرده اید سپاسگزاریم. دست قضا و قدر بر ما تاخت و داس مرگ دو تن از دوستان ما را از ما گرفت، روزا و امیر. همچنان که می دانید رادیو فردا سراپا غرق اشک است در سوگ بزرگ از دست دادن روزا آژیری و امیر زمانی فر. ما دوستان و همکارانشان و به ویژه خانواده های عزیزشان به پاس مهر و محبت شما دوستداران رادیو فردا خود را تنها حس نمی کنیم. خاطره زیبای عزیزانمان روزا و امیر همچون سایبانی است که در این روزها و هنگامه های سخت روح و روان ما و شما را مرهم می گذارد و اندکی آرامش می بخشد. سایبانی که ما را از باران اشک‌ها در امان خود دارد. با سپاس مجدد از مهر شما دوستداران رادیو فردا. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم و به یاد روزا و امیر مجله شبانگاهی را تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از بکتاش خمسپور می شنویم. با سلام به شما.
سلام بر شما. ریو دو ژانیرو پایتخت برزیل میزبان بازی‌های المپیک سال 2016 شد. ژاک روگ رئیس کمیته بین المللی المپیک میزبان سال 2006 بازی‌های المپیک را ساعتی پیش اعلام کرد.
I have the honor to announce that the games of the 31st Olympiad are awarded to the city of ریو دو ژانیرو.
در مراسم رأی‌گیری کمیته بین المللی المپیک در کوپنهاگ، نخست شهرهای شیکاگو و توکیو از میان نامزدها خارج شدند و سپس از بین ریو دو ژانیرو و مادرید میزبانی المپیک 2016 به شهر ریو دو ژانیرو اعطا شد. رؤسای جمهوری آمریکا و برزیل، نخست وزیر ژاپن و پادشاه اسپانیا برای حمایت از نامزدی کشورهای خود به کوپنهاگ سفر کردند. پیمان جدید اتحادیه اروپا موسوم به پیمان لیسبون امروز در جمهوری ایرلند به همه پرسی گذاشته شد. این پیمان امکان اصلاح ساختار و اختیارات اعضای اتحادیه اروپا را فراهم می کند و رأی مثبت یا منفی مردم ایرلند برای آینده اتحادیه اروپا را سرنوشت ساز خواهد بود. در صورت رأی منفی، توسعه اتحادیه اروپا و ادغام سیاست‌های اعضای آن به تأخیر خواهد افتاد و یورو تضعیف خواهد شد. رأی دهندگان در ایرلند یک بار در همه پرسی سال گذشته این پیمان را رد کردند و اکنون برای دومین بار به پای صندوق‌های رأی رفتند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از یک منبع آگاه در سازمان انرژی اتمی ایران گزارش دادند که محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمالاً فردا شنبه به تهران می‌رود. بر پایه این گزارش‌ها البرادعی با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار می‌کند. ایران در مذاکرات روز پنج شنبه با کشورهای پنج به علاوه یک در ژنو با بازرسی از تأسیسات غنی‌سازی در قم موافقت کرد. و به گزارش سایت سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار نیوز و خبرنامه امیرکبیر، 15 تن از اعضای دفتر تحکیم وحدت صبح امروز بازداشت شدند. آنان اعضای شورای مرکزی و شورای تهران دفتر تحکیم وحدت هستند.
با سپاس از بکتاش خمسپور، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم شنید. کشورهای پنج به اضافه یک انتظار دارند بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا دو هفته دیگر از تأسیسات هسته‌ای ایران در نزدیکی قم دیدن کنند. انتقاد شماری از پژوهشگران و دانشجویان خارج از کشور از عملکرد آمریکا در نزدیک شدن به ایران. یک مورد آنفلانزای خوکی در زندان اوین را پیگیری می‌کنیم. گزارشی داریم از نمایشنامه تازه نیلوفر بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان در آلمان. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در پی گفتگوهای ایران با کشورهای پنج به اضافه یک در ژنو، خاویر سولونا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت کشورهای پنج به اضافه یک انتظار دارند ایران تا دو هفته آینده به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دهد از تأسیسات غنیسازی اورانیوم در نزدیکی قم بازدید کنند. آقای سولونا همچنین اعلام کرد که ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است روز 18 اکتبر در شهر وین، پایتخت اتریش، نشست تازه‌ای داشته باشند. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس، نیز قرار است به دعوت مقامات ایرانی به زودی به تهران سفر کند. در همین راستا حسین آریان گفتگویی دارد با هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و نخست نظر او را درباره گفتگوهای ایران با کشورهای پنج به اضافه یک می‌پرسد که آشتی جویانه توصیف شده است.
منم همین عرضه بیره دارم. یه جلسه بسیار مثبتی بوده برای اولین بار بعد از مدت‌ها پنج به اضافه یک جلسه با ایران داشته و در آخر جلسه اون رو مثبت ارزیابی کرده و نه فقط اروپا که امریکا هم به همین طریق. و از اون مهمتر به نظر من اتفاقی بود که در کنار پنج به اضافه یک بین ایران به امریکا افتاد، یعنی برای اولین بار بیش از همه ایران به امریکا روی خوش نشون داد و با امریکا سعی کرد وارد یه میدون جدیدی بشه، به یک میدون جدید دو جانبه. بنابراین حتی مهمتر از جلسه پنج به اضافه یک در واقع یک به اضافه یک بود، یعنی ایران و امریکا بودن. این بسیار بسیار خوب بود.
با همین احوال به نظر میرسه که این اول کاره و همینطور که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت، ما انتظار داریم که ایران شفافیت بیشتری به خرج بده و قدم‌های دیگری رو برداره برای حل این مسئله. درسته؟
بله، حتما اینجوری. البته ایران هم همین انتظار رو داره و به درستی هر دو این انتظار رو دارن که وارد مرحله عملی تری بشن. البته ایران عملا چند تا حرکت خوب کرده و پیشنهاداتی داده که مورد رضایت امریکا و بقیه بوده، ولی همونجوری که گفتید ما اول این یه خطی هستیم، اول یک جریان بسیار وسیع و مهمی هستیم و بسیار پیچیده است. من خودم به شخص بیشتر امیدم به جریان یک به اضافه یک، یعنی ایران به اضافه امریکا هست. اونجاست که به نظر من در آینده نزدیک ما شاهد ایجاد یک جریان‌های جدیدی خواهیم بود و اون جریان به نظر من از پنج به اضافه یک هم مهمتره و هم شانس توفیقش بیشتره.
به موازات این گفتگوی پنج به علاوه یک، رسانه‌ها گزارش کردند و تایید شده که آقای متکی برای اولین بار از واشنگتن از دفتر منافع ایران در سفارت پاکستان بازدید کرده و گزارش‌ها گرچه زیاد نقیض است نشون میده که آقای متکی با مقامات آمریکایی در واشنگتن صحبت کرده. آیا این درسته؟
من قسمت اولش رو میتونم تایید کنم که به هر حال یه جلسه‌ای بوده که درش تعدادی از مقامات حداقل سابق امریکایی بودند، مخصوصا از کنگره. اما اینکه ملاقات‌های رسمی هم با مقامات دولتی حاضر داشته رو من نمیتونم دقیقاً در این مقطع تایید کنم. من اعتقاد دارم که آقای متکی برای مثلا یک سری ملاقات‌های با مقامات امریکایی حاضر به واشنگتن نرفته بود، یعنی هدفش اون نبود. بنابراین من فکر می‌کنم که هدف اصلی رفتن آقای متکی به واشنگتن همون دیدار از دفتر حفاظت بوده و بررسی وضعیت اونجا، و شاید در کنار اون این فکر هست که یه ارزیابی از دفتر کرده باشه ببینه که اگر قرار باشه یک روزی در آینده نزدیک این دفتر از این وضعیت دفتر منافع به یک وضعیت وسیع‌تری مثلا در وضعیت کارداری ارتقا پیدا کنه، این ظرفیت‌هاش داره یا نه و اصلا چه امکاناتی اونجا هست.
در گفتگوهای پنج به علاوه یک برابر گزارشات ایران قبول کرده که به بازرسان آژانس اجازه بده از تأسیسات غنی‌سازی قم که در دست ساختمانه بازدید بشه و همینطور قبول کرده که مقداری از اورانیوم غنی شده با غلظت پایین بفرسته به روسیه برای تبدیل به 20%. فکر می‌کنید این اقدامات نگرانی های کشورهای غربی رو کمتر بکنه و راه را هموار بکنه برای گفتگوهای بیشتر و همینطور ایجاد روابط و تعامل بیشتر با کشورهای غربی؟
حتما اینجوره، برای اینکه این پیشنهاد خیلی مهمیه. اولا خب یکی از مشکلات اساسی غرب الان با ایران، و نه فقط غرب که پنج به اضافه یک و دیگران با ایران، بحث به اصطلاح اعتماده و همیشه بحث این بوده و امیدوارم این بحث صادقانه باشه از طرف غربی ها مخصوصا، که ما مشکلی با غنی‌سازی صلح‌آمیز با ایران نداریم، که ایران حقشه و میتونه غنی‌سازی برای مصارف صلح‌آمیز بکنه. اما و دلایلی که وجود داره ما مشکوک هستیم و اعتماد به ایران نداریم و بنابراین باید اعتماد سازی کنه. و یکی از راه‌های اعتماد سازی البته شفافیت هر چی بیشتره در همه زمینه‌ها و اینکه ایران اجازه بده که آژانس بیش از گذشته تسلط اتمی ایران رو زیر نظر داشته باشه خب خیلی مهمه. از طرف دیگه همینقدر که این بتونه این پیشنهاد غنی سازی که از طریق مواد مونده الان به روسیه داده این بسیار مهمه. معمولا در اونجا هم یه مشکل اساسی وجود داشته برای اینکه ضایعات سوخت میتونسته مورد استفاده‌های دیگه هم قرار بگیره. به هر حال هر دوی اینا حرکت‌های مهمیه. من اعتقاد دارم در آینده شاید ایران حتی بپذیره که پروتکل الحاقی آژانس رو هم بپذیره و اگر با قید دو فوریت اینو از مجلس هم بگذرونه و سعی کنه که اعتمادسازی رو حتی بیش از امروز به جلو ببره. به هر حال حرکت‌های خوبی فعلا دارن خوب فکر میکنن. هر دو طرف دارن حداقل با حسن نیت به هم دیگه نگاه میکنن و دارن سعی میکنن راه برای آینده رو بیشتر باز کنند. این دفعه مهمترین اتفاقی افتاد این بود که همه از جلسه رفتن بیرون و همه به هم دیگه تبریک گفتن و همه گفتن عجب جلسه‌ای بود و ایشالله که از این جلسات بیشتر داشته باشیم. خودش خیلی مهم بود.
هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا در گفتگو با حسین آریان از رادیو فردا درباره روند گفتگوهای حکومت تهران با کشورهای پنج به اضافه یک نظر میداد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در حاشیه گفتگوهای کشورهای پنج به اضافه یک با حکومت تهران، جمعی از پژوهشگران و دانشجویان خارج از کشور با انتشار بیانیه انتقادآمیز عملکرد آمریکا در گفتگوها با جمهوری اسلامی را دادن چراغ سبزی به دولت نامشروع کودتا در ایران دانستند. فریدون زرنگار.
گفتگوهای روز پنجشنبه در ژنو میان نمایندگان کشورهای پنج به علاوه یک و ایران درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ظاهرا پیشرفت‌هایی داشته است و مدافعان حقوق بشر را نگران کرده است که مبادا گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای باعث فراموشی پایمال شدن حقوق بشر در ایران گردد. بیش از 100 تن از پژوهشگران و دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا با انتشار بیانیه‌ای نسبت به این مسئله هشدار دادند. از دکتر کاظم علمداری استاد دانشگاه و جامعه شناس در کالیفرنیا که این بیانیه را امضا کرده است از انگیزه انتشار این بیانیه پرسیدم.
انگیزه اصلی این است که ضمن تأیید بر این که مذاکره تنها راه صلح‌آمیز و غیر خشونت بار بین آمریکا و ایران خواهد بود و مورد تایید امضا کننده میکنه است، ولی نباید وسیله ای بشه که جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر سرکوب‌های اخیر و ممانعت از پیشرفت دموکراسی در ایران انجام بده. آنچه‌ای که مد نظر هست در این اطلاعیه این است که به دولت‌های غربی گفته بشه زیر بار جمهوری اسلامی نرند و مشکلات مردم ایران رو هم در نظر داشته باشند، چرا که هدف جمهوری اسلامی در حال حاضر این است که با عمده کردن مسئله اتمی و غنی‌سازی اورانیوم، مشکلاتی که ظرف چند ماه گذشته بعد از انتخابات برای ملت ایران به وجود آورده رو سرپوش بگذاره و در واقع به یک نوعی انحراف ایجاد بکنه که غربی‌ها کشورهای دیگر روی این مسئله تمرکز نکنن و مسئله حقوق بشر رو در ایران زیر پرسش قرار ندن.
یعنی خطر احساس میشه که کشورهای غربی در چارچوب مذاکراتی که با ایران دارن بر سر مسئله هسته‌ای مسئله حقوق بشر در ایران رو فراموش کنن.
همینطوره. به نظر میاد برخی از کشورهای غربی مسئلهشون فقط مشکل غنی‌سازی در ایران هست و کمتر توجه دارن به خواستهای مردم ایران. توقع این هست که اجازه ندن جمهوری اسلامی با عمده کردن مسئله اتمی بر اصل ماجرا که حقوق مردم ایران هست بر اون سرپوش بگذاره.
خب فکر میکنید این خواست واقع گرایانه است با توجه به تجاربی که در گذشته بوده در ارتباط دولت‌ها و کشورها با رژیم‌های ایران مختلف، حالا چه قبل و چه پس از انقلاب؟
ببینید اگر ما کمی روی مشکلاتی که جمهوری اسلامی ظرف سال‌های گذشته البته برای همسایگاش ایجاد کرده، برای مردم ایجاد کرده، برای کشورهای غربی ایجاد کرده تمرکز بکنیم به این نتیجه خواهیم رسید که مشکل اصلی در ایران یا مشکلی که از ایران ناشی میشه، از جمهوری اسلامی ناشی میشه، نه غنی سازی بلکه نبود دموکراسی است. بنابراین جمهوری اسلامی با مشخصاتی که ما میشناسیم در ایران در منطقه حاکم باشه، بدون بمب اتم هم مزاحمت هایی برای کشورهای دیگر ایجاد خواهد کرد. بنابراین نکته این است که حتی اگر جمهوری اسلامی بمب اتم نداشته باشه، غنی سازی هم کنار بگذاره، ولی همین ویژگیهایی که الان داره داشته باشه، غرب روی آسایش نخواهد دید از دست جمهوری اسلامی، همسایگان روی آسایش نخواهند دید، همونطور که مردم ایران روی آسایش نمیبینند. پیشنهاد مشخص خود من این بود، در یک مقاله نوشتم به زبان انگلیسی چاپم شده، دولت‌های غربی 5 کشور به اضافه 1، اونها باید به جمهوری اسلامی تحکیم بکنند، ازش بخوان که در مذاکراتشون نمایندگان اصلاح طلب ها هم حضور داشته باشند تا مذاکرات شفاف باشه. این گفتگوهای پنهان که در انجام میگیره برای مردم ایران روشن نیست، شفاف نیست. به همین دلیل خواست حضور یا آقای خاتمی یا آقای موسوی یا آقای کروبی و نماینده اونها در این نشست ها به نظرم بسیار ضروری است که هم مردم ایران در جریان این مذاکرات قرار بگیرن و هم که به حال خواست مردم حقوق بشر فدای این مذاکرات نشه.
گزارش فریدون زرنگار بود درباره انتقاد برخی از پژوهشگران خارج از کشور درباره عملکرد واشنگتن در گفتگو با تهران. بر پایه خبرهای رسیده نزد یکی از زندانیان زندان اوین به نام حمیدرضا محمدی، علائمی مانند تب بالای 41 درجه همراه با عطسه، سرفه و درد عضلانی مشاهده شده که میتواند نخستین نشانه های بیماری آنفلوانزای نوع AH1N1 باشد که به آن آنفلانزای خوکی میگویند. الهه روانشاد از رادیو فردا درباره وجود چنین نشانه هایی در همین زمینه با دکتر حسام فیروزی گفتگو کرده است.
دیروز صبح آقای پیمان عارف زندانی سیاسی با من تماس گرفتن از زندان اوین، اندازگاه 8 زندان اوین، و گفتن که هم اتاقیشون آقای حمیدرضا محمدی دچار تب بالای 41 درجه شدن و از روز قبلش هم دچار بی‌اشتهایی، ضعف و درد عضلانی شدن و در حقیقت امروز هم به سمت اسهال و استفراغ و علائم گوارشی این بیماری داره افزایش پیدا میکنه، داره پیشرفت میکنه و این علائمی رو که برای من ذکر کردن، خب میتونه این علائم آنفولانزای نوع A باشه
و میتونه علائم بیماری های بسیار دیگری هم باشه. آقای دکتر صحیحه؟
بله، میتونه بیماری های دیگه هم باشه از جمله آنفولانزای معمولی، ولی این علائم چون شک این میره که این بیماری وجود داشته باشه، ولی این بیماری بسیار خطرناکی است و باید حتما پیگیری شه و برای درمانش اقدام بشه.
آقای دکتر فیروزی، چگونه است که پزشک در زندان مگر موجود نیست؟ آیا پزشکی ایشون رو ملاقات کرده و نظریه‌ای در این باره داده؟
ببینید، خب دیدن پزشک در زندان اوین خیلی مشکل و خیلی سخت و مشکل هستش، ولی تونستن بچه‌ها دیروز آقای محمدی رو ببرن و پزشک ببینه ایشون رو. پزشک نظریه‌ای که داده اون هم همین تشخیص رو تقریبا داده و گفته که احتمالش هست که آنفولانزای نوع A باشه و باید حتما به مرکز تخصصی ارجاع داده بشه به خارج از زندان. ولی ظاهرا چیزی که به من گزارش دادن، میگن که مسئولین زندان ممانعت کردن از خروج ایشون از زندان
و این سبب شیوع بیماری آنفلانزای نوع A خواهد شد. این خطرناک نیست؟
بله، در زندان بالاخره جمعیت بسیار زیادی وجود داره و اینا کاملا در کنار هم زندگی میکنن و این میتونه که این بیماری رو به بقیه هم سرایت بده و بسیار خطرناک.
آیا شما به مقامات بالاتر مراجعه کردید؟ از اونا نمیتونید کمکی بگیرید؟
من دیروز با مسئولین وزارت بهداشت، مسئولینی که در حقیقت کمیته‌ای تشکیل شده، کمیته پیشگیری آنفولانزای نوع A، من با اون کمیته تماس گرفتم و براشون توضیح دادم که یک موردی هست که در زندان اوین، کاملا براشون شرح دادم این مسئله رو، ولی فقط تلفنی.
اطلاع دارید که پیگیری شده مسئله یا خیر؟
نه، متاسفانه امروز جمعه است و هیچ خبری ندارم. آقای عارف دیشب با من دوباره تماس گرفتن و گفتن که کماکان وضعیت آقای محمدی به همون شکل هست، تبشون کماکان بالای 41 درجه است و هیچ بهبودی حاصل نشده و تا دیشب که هیچ پزشک دیگه ایشونو ندیده.
شرایط بهداشتی در زندان چگونه است آقای دکتر فیروزی؟ مخصوصا با توجه به اینکه خودتون مدتی این اواخر 5 ماه رو در زندان اوین گذروندید، درسته؟
بله بله، من تقریبا نزدیک به 3 ماه است که از زندان بیرون اومدم. میتونم واژه اسفناک رو براش به کار ببرم، چون واقعیتش اینه که من خودم اونجا که بودم با مسئولین حتی چندین بار وارد مذاکره شدیم، ولی خب ببینید فاس شپش بسیار زیاده، داروهایی که میتونن بدن برای اینا اصلا گیر نمیاد توی زندان، میشه پودرهایی رو استفاده کرد برای کشتن این موجودات، ولی خب اصلا گیر نمیاد. سمپاشی بسیار ضعیف انجام میشه، هر چند ماه یک بار، اون هم با خیلی فشارهای زیاد. در حقیقت وضعیت بهداشتی اصلا خوب نیست، اگه یه نفر مریض شه با خیلی مشکلات زیادی داره برای اینکه بتونه به یک پزشک خودشو ارجاع بده.
دکتر حسام فیروزی در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا درباره مشاهده یک مورد بیماری آنفلوانزای AH1N1 در زندان اوین نظر می‌داد. در این جهان پرهیاهو و گاه اندوخگین، جهان هنر به تکاپوی خود ادامه می‌دهد و هنرمندان ایرانی هم همچنان در پرواز هستند. یک پرونده، دو قتل، نام نمایشنامه است مستند از نیلوفر بیضایی که برای اجرا در 3 جشنواره تئاتر و چند اجرا در شهرهای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی آماده شده است. این اثر نمایشی به نوشته و کارگردانی نیلوفر بیضایی، ضمن نگاهی به فعالیت‌های سیاسی پروانه و داریوش فروهر، از چگونگی قتل این زوج سرشناس سیاسی هم به وسیله عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پرده برداشته است. شهرام میریان.
یک پرونده، دو قتل، نام 13 اثر نمایشی نیلوفر بیضایی از 15 سال پیش به این سوست. این نمایشنامه حاصل 6 ماه کار و پیگیری پرونده قتل پروانه و داریوش فروهر است. قتلی که تنها 2 مورد از قتل‌های دگراندیشان در داخل و خارج است که از 30 سال پیش به این سو به وسیله عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران طراحی و انجام شده است. نیلوفر بیضایی برای نوشتن این نمایشنامه با نزدیکترین افرادی که با پروانه و داریوش فروهر آشنا بودند، از جمله پرستو و آرش فروهر، فرزندان این دو چهره سیاسی، دیدار و گفتگو کرده است. خانم بیضایی در نمایشنامه یک پرونده، دو قتل، با اشاره به چگونگی کشته شدن پروانه و داریوش فروهر در پاییز 11 سال پیش، به دیگر قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای هم پرداخته است. خانم نیلوفر بیضایی در گفتگو با رادیو فردا از چگونگی گرایش خود به نوشتن این نمایشنامه اینطور گفته است:
اون چیزی که به هر حال برای من اهمیت داشت اینه که پرونده قتل این پروانه و داریوش فروهر اولا باز کننده پرونده قتل‌های دیگری هم هست. به هر حال یک نکته خیلی مشخصی هست که توی نمایش ما دیده خواهد شد که در جریان همان دادگاه‌های نمایشی غیرعلنی که حکومت برگزار کرد برای عاملین قتل پروانه و داریوش فروهر، از پرونده قتل مجید شریف صحبت میشه، قتل محمد مختاری، محمد جعفر پویندمه، و اصلا اصولا مسئله کانون نویسندگان، مسئله حذف نویسندگان و اینکه چگونه در حقیقت اینها برنامه‌ریزی شده و عاملین اصلی چه کسانی بودن، حتی تا اینجاها هم این پرونده رفته و در بالاترین جا مسکوت مانده. به هر حال برای من پرونده قتل‌های زنجیری به دلیل اینکه به طور مشخص قتل و حذف روشن فکران جامعه ما رو هدف می‌گرفت، همیشه پرونده همچنان باز بوده. اینا همه باعث شد من فکر کنم که باید در این مورد یک کار نمایشی انجام بدم. یک دختر جوان خبرنگار به اسم ندا صادقی شخصیت اصلی این نمایش هست و کسی هستش که در جریان سالگرد قتل فروهرها و حمله مأمورین به مردم و جلوگیری اونها از اجرای این مراسم و اینکه حساسیت بسیار زیادی روی این پرونده و روی این سالگرد قتل وجود داره از طرف دولت، این رو کنجکاو میکنه که این پرونده قتل رو دنبال کنه.
ندا صادقی.
خونتون کجا؟
جواب دادم.
اینجا چیکار میکنی؟
غیر مستقیم بهش گفتم برای چی اومدم. منم گفتم توی سایت ها خوندم امروز سالگرد شهادت فروهرها.
شهادت؟
من خبرنگارم، یه خبرنگار باید همه جا باشه. انگار یه دفعه هر دوتاشون رو برق صفات گرفت و گفتم
شهادت؟ چی گفته شهادت؟ فروهرها رو میشناختی؟
گفتم نه.
در نمایشنامه یک پرونده دو قتل چگونگی کشته شدن پروانه و داریوش فروهر در پاییز سال 77 بر اساس حدس و گمان صحنه پردازی شده، زیرا در زمان وقوع این دو قتل جز قاتلانش که عوامل وزارت اطلاعات ایران بوده اند شاهد دیگری وجود نداشته. در لابلای این نمایشنامه بنا به حال و هوای داستان برخی از اشعار و سروده های پروانه فروهر هم توسط بازیگران هرمین عشقی، فرهنگ کسرایی و حمید سیاه‌زاده خوانده می شود.
در زیر این بلند،
در زیر این بلند،
ما مردمان،
نیلوفر بیضایی اثر نمایشی یک پرونده دو قتل را به تمام دگراندیشان ایرانی که در 30 سال اخیر چه در زندانها و چه در مکانهای دیگر توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران کشته شدند تقدیم و پیشکش کرده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
آرتور رامبو شاعر فرانسوی می نویسد آب رود، خون گل سرخ و درختان سبز متعلق به زمینند و زمین گهواره انسان با نگاهی به آسمانی آبی رنگ. دو تن از عزیزان ما، امیر زمانیفر و روزا آژیری، در پی یک سانحه ناگهانی رانندگی این زمین را ترک کردند و همکار دیگر ما مهین گرجی 3 روز است در اغما به سر می برد. شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام‌های پرمهرتان با ما همدردی کردید.
زیر گنبد مینایی چاره نیست جز شکیبایی، کار او چیدن است و برچیدن، کار ما مرگ دوستان دیدن. امیدوارم آخرین غمتون باشه و هرچه سودتر صدای خانم گرجی رو داشته باشیم.
از دست دادن این دو عزیز من بهتون تسلیت عرض میکنم. محسن هستم از استرالیا. من عکسشون رو دیدم واقعا دلم سوخت. امیدوارم که مهین عزیز هر چه زودتر سلامتی خودش رو به دست بیاره. واقعا من با صدای این دو عزیز اونس گرفته بودم. الان عکسشون رو دارم میبینم واقعا دلم سوخته. با امین سلامتی مهین عزیز.
از استان لرستان زنگ میزنم، یکی از روستاهای استان لرستان. تسلیت عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون به دلیل فوت این عزیزانمون.
سلام عرض میکنم، میخواستم در گذشت این عزیزان رو بهتون تسلیت بگم. سالها بود با صداشون زندگی میکردم. هرچند واقعا واژه تسلیت واژه خیلی کوچیکیه، ولی ما رو هم در غمتون شریک بدونیم.
در گذشت روزا و امیر عزیز را به تمام کارکنان رادیو آزادی و خانواده های محترم آژیری و زمانی فر تسلیت عرض می کنم و از همه پارسی گویان تقاضا می کنم برای مهین گرجی و برگشتن او به رادیو آزادی و صدای آزادی مردم ایران دعا کنند. متشکرم. زاگرس نشین سوگوار.
رفیقان می روند نوبت به نوبت، خوشون روزی که نوبت بر من آید. منم در گذشته دو دوست عزیز آقای امیر زمانیفر و همچنین خانم رضا ناجوری را به خانواده آنها و تمام کارکنان عزیز رادیو فردا تسلیت عرض می کنم و همچنین برای سلامتی مهین گرجی دست به دعا بر می دارم. کریم خدابخشی از گتفند.
در گذشت امیر زمانیفر رجا آژیری را تسلیت میگویم. آرزوی بهبودی مهین گرجی را میکنم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در پی این رخداد دلخراش، هیئت تحریریه رادیو فردا سراپا غرق اشک است و پیام‌های مهرامیز شما دوستداران گرامی رادیو فردا برای ما موجب دلگرمی است. همدردی شما با ما به اضافه یاد خاطره آن عزیزان رضا و امیر خود مرهمی است بر این زخم جبران ناپذیر. مجله شبانگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان می‌رسد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
زبرم که رنگ رو شکیده، یه سایه روی کاغذ عکس تو رو کشیده، پشت سرت یه خونه با نفتونای آبی، حتی تو نقاشی ها برام مثل سرابی، نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که با سوی دل من شیه های قمزم، نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من آشیه های قمزم. خونه ارغوانی جایی برای بودن، جایی برای با تو از خاطر سرودن، دنیای نقاشی ها دنیای عاشقی شد، دنیای کودکانه برای زندگی شد. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد، نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من شیه های قمزن. حقیقت از تو دوره، رویای تو عزیزه، از آن که دست تنها رنگ رو دور بریزه، سرت یه خونه با نفتونای آبی، حتی تو نقاشی ها برام مثل سرابی، نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد، نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد باز توی دل من حاشیه های غم زد.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بر اساس یافته های یک پژوهش علمی جدید، گوش دادن به موسیقی در حین ورزش بر پایداری و استقامت در انجام تمرینات ورزشی به مراتب می افزاید. دکتر کاستاس کاراگیورگیس از دانشگاه برونل در بریتانیا و پژوهشگر ارشد این تحقیقات استفاده آمیزه موزیک و ورزش را به ویژه برای آنهایی توصیه می کند که ارادت چندانی به ورزش ندارند و تنها به دلیل بیماری و تجویز پزشک معالج تکانی به خود می دهند. آقای دکتر توصیه هایی هم برای انتخاب سرعت و ضرب آهنگ موسیقی مناسب دارد، اما لب مطلب این است که هر کسی باید موزیک مورد علاقه خودش را بیابد. نکته ای که ما باید در این مورد توجه شما را به آن جلب کنیم، مسئله گوش دادن به موزیک به هنگام قدم زدن و یا دویدن است. حتما از یک گوشی استفاده کنید تا بتوانید با گوش دیگر صدای نزدیک شدن یک اتومبیل یا زنگ یک دوچرخه را بشنوید و خطری متوجه جانتان نشود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Hello. اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دادلایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فردایی
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا بزن و بگو گزارش مساحت بدون سکو
تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com
ترسم که عشق در غم ما پرده در شد این راز سر به مور به آدم سمر شد دویم سنگ لر شد در نهان سر آری شد ولیک به خون جگر شد آری شد ولیک به خون جگر شد از کیمیای مهر تو زرگشت توی من آری به یون لطف شما خاک سر شد ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو لیکن چنان مگو که سبا را خبر شد از کیمیای مهر تو زرگشت روی من تاری به یوم لطف شما خاک سر شدن بس نکته غیر حوز بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شد گویم سنگ لر شدد در مقام سر تاری شدد ولی به خون جگر شد با هم شدن به میکده گریان و داد خاک از دست من جان حدیث ما بر دلدار باز لیکن چنان مگو که سوارا خبر شود آری شبد ولی که به خونه جگر شد آری شبد ولی که به خونه جگر شد آهم شدن به میکده خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه باید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود بس نکته غیر حوز باید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود بس نکته غیر حوز
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید رکود اقتصادی ایران جدی است. حدود 50% واحدهای تولیدی در حال تعطیل شدن هستند و واحدهای بزرگ صنعتی با کمتر از 30% ظرفیت اسمی مشغول به کار هستند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی؟ با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. Oh, 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 oh
Indian Kingdom.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
From the start.